رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، با تقدیم برنامه صبحگاهی از رادیو آشنا صدای امریکا، رویا زمانی با سایر همکارانم در خدمت شما قرار داریم و با امیدی که روز خوش را در پیش داشته باشین، برنامه امروز دوشنبه 24 مارچ را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
اظهارات مقام های افغان در مورد دست داشتن استخبارات خارجی در حمله بر هتل سیرینای کابل، آغاز پیکارهای سه هفتگی انتخابات ریاست جمهوری الجزایر و مسجد ساخته شده به هزینه 10 میلیون دلار در روستای اسرائیل به بهره برداری رسید.
بعد از تقدیم اخبار در بخش گزارشات امروز داریم که حضور پررنگ جوانان در شوراهای ولایتی دیده شده است، اوضاع اوکراین در صدر موضوعات نشست جی 7 قرار خواهد داشت، کاهش میزان شیوع بیماری توبرکلوز در چین، نظر رسمی ایالات متحده آمریکا را نیز خواهید شنید. امید که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. خبرها را با محمد احمدی به توجه می رسانم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. پلیس یوگاندا می گوید کم از کم 19 تن که اکثرشون کودکانند در حادثه واژگون شدن قایق در دریاچه آلبرت همسرحد با کشور کانگو غرق شد. پلیس گفت آن قایق حاملش 96 پناهجوی کانگویی بود که روز شنبه غرق شد. کم از کم 45 تن نجات یافته است و جستجو برای یافتن 32 مرد، زن و کودک گم شده ادامه دارد. حوادث واژگون شدن قایق در دریاچه های یوگاندا امری معمول است. صاحبان قایق ها از پالیسی لجام گسیخته برای انتقال مسافرین بیشتر از ظرفیت مسئول استفاده می کنند. پلیس گفت که آن قایق به خاطر بار کردن مسافرین بیشتر از ظرفیت آن غرق شده بود.
درگیری چند ساعت شبانگام در منطقه مجاور بیروت مرکز لبنان بین حامیان و مخالفین بشار الاسد رئیس جمهور سوریه یک کشته بر جا گذاشت. درگیری باعث شد تا سربازان لبنانی برای آرام ساختن تنش‌ها در آن ساحه مستقر شوند. جزئیات بیشتر خبر را از جیلا سمیعی مشنوید.
مردان مسلح مربوط به گروه‌های سنی رقیب برای چندین ساعت در منطقه تاریخی جدیدیه با گلوله‌باری و پرتاب راکت‌های سرشانه‌ای با هم درگیر شدند. این بدترین درگیری در مرکز لبنان در تقریباً 2 سال گذشته می باشد. شهر بیروت و نواحی اطراف آن شاهد چندین بمب‌گذاری مرگبار بوده است. این خشونت همچنین تازه‌ترین رویداد از سرایت جنگ داخلی سوریه و همسایه کوچکتر آن می باشد. لبنان از زمانی در معرض خطر واقع شده است که سربازان رئیس جمهور اسد به تازگی سنگر اصلی شورشیان نزدیک 2 سرحد ناآرام بین 2 کشور را تسخیر کردند.
یک محکمه مصری یک شنبه فرمان رهایی یک فعال برجسته متهم و نقض قانون جدید ضد مظاهرات در کشور را به قید وثیقه دستور داده است. این قانون به گونه شدیدی بر پایه اعتراضات در کشور را محدود می سازد. قضیه محاکمه و 24 متهم دیگر در مصر با انتقاد گروه‌های حقوق بشری مواجه شده است. عبدالفتاح بعد از سپری کردن تقریباً 4 ماه در زندان آزاد شده است. محاکمه این افراد به عنوان بخشی از سرکوبی شدید مخالفین از سوی مقام‌های حکومتی است. مقام‌های مسئول مصری عبدالفتاح، شخصیت برجسته قیام سال 2011 علیه حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر را در ماه نوامبر دستگیر کرد.
رئیس جمهور موقت مصر با ارسال نامه به خانواده خبرنگار کانادایی مصری تبار زندانی گفته است که او به مقام‌های حکومتی هدایت داده است تا مراقبت‌های لازم طبی را به وی فراهم کنند. محمد فهمی، 39 ساله، خبرنگار شبکه انگلیسی تلویزیون الجزیره مستقر در قطر است که در ماه دسامبر دستگیر شد و به اتهامات مرتبط به دهشت افغانی محکمه می شود. این خبرنگار با 17 متهم دیگر متهمند که زمینه ای را برای گروه غیر قانونی اخوان المسلمین فراهم کرده است. آقای فهمی خودش به عضویت در اخوان المسلمین متهم است، اتهامی که وی آن را رد کرده است. این خبرنگار روز دوشنبه محاکمه می شود.
یک فرمانده نیروهای هوایی اوکراین بعد از آن توقیف شد که پایگاهش در کریمه توسط نیروهای تحت حمایت روسیه مورد هجوم واقع شد. یولی مامچور فرمانده پلی پایگاه هوایی بلبک اوکراین است. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین رهایی وی را یک شنبه تقاضا کرد. آن پایگاه روز شنبه به تصرف نیروهایی درآمد که با وسایط زرهی نفربر دیوارهای پایگاه را در هم شکستند و شروع به گلوله‌باری و پرتاب بمب‌های دسته مصنوعی کردند. یک سرباز اوکراینی طبق گزارش در آن درگیری زخمی شد. هنوز واضح نیست که آن نیروهای حمله کننده متعلق به اردوی روسیه بود یا مربوط شبه نظامیان طرفدار روسیه. روز یکشنبه وزارت دفاع روسیه گفت بیرق روسیه اکنون بر فراز 189 پایگاه نظامی در کریمه در اهتزاز است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
در ادامه خبرها، صدر اعظم ترکیه تایید کرده است که دستور مسدودی خدمات شبکه اجتماعی توییتر در ترکیه را صادر کرده است، اما با وجود مسدودی توییتر در ترکیه بسیاری راه‌هایی را برای ادامه توییت کردن یافتند. جزئیات بیشتر این خبر را از خالد مفتون میشنوید.
در یک رویداد تبلیغاتی در استانبول روز یکشنبه قبل از انتخابات شوروی‌ها با تاریخ 30 ماه مارچ، رجب طیب اردوغان گفت که او به خاطر دستور مسدودی شبکه اجتماعی توییتر را صادر کرده که از قوانین ترکیه پیروی نمی‌کرد. پیشتر حکومت ترکیه گفته بود که مقام‌های مخابراتی فعالیت توییتر را بنابر احکام محکمه مسدود کرده بودند. اما این اقدام بعد از آن انجام شد که آقای اردوغان با از بین بردن ریشه‌های آن وبسایت تهدید کرد. رجب طیب اردوغان گفت که توییتر معیارهای دوگانه‌ای را انجام می‌دهد و هنگامی که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا تقاضا می‌کند فعالیت آن مسدود می‌شود. و افزود اما هنگامی که ترکیه، اوکراین و مصر نگرانی دارد از آزادی بیان حمایت می‌کنند.
اولین صدر اعظم منتخب به شیوه دموکراسی بعد از ده‌ها سال حاکمیت راستگرایان تحت رهبری جنرال فرانسیسکو فرانکو در اسپانیا به سن 81 سالگی یکشنبه درگذشت. سخنگوی خانواده این صدر اعظم پیشین اسپانیا گفت ادولف سوارز بعد از ظهر یکشنبه در شفاخانه شهر مادرید درگذشت. سوارز بعد از بیماری آلزایمر یا فراموشی برای یک دهه رنج می برد. دکتر آن شفاخانه گفت که سبب مرگ آقای سوارز بیماری مزمن ریوی بود که با بیماری آلزایمر بدتر شده بود.
پیکار 3 هفته انتخابات ریاست جمهوری الجزایر روز یکشنبه آغاز شد. رئیس جمهور برحال و رقیب اصلی وی هر دو به مردمان کشور نفتخیز دموکراسی بیشتر را با اصلاح قانون اساسی وعده دادند. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنوید.
عبدالعزیز بوتفلقه رئیس جمهور الجزایر که برای 4مین دور نامزد انتخابات است، به طور گسترده از صحنه پیکار انتخاباتی دور است و به معاونینش برای ارائه برنامه‌های وی متکی است. آقای بوتفلقه 77 ساله بعد از سکته مغزی سال گذشته اکنون بر روی چوکی تیردار است و مشکل سخن گفتن دارد. در حالی که 6 نامزد برای پست قوی رئیس جمهوری کشور در انتخابات 17 ماه اپریل وجود دارد، آقای بوتفلقه به طور اکثریت از قدرت حکومت در عقب صحنه مستفید خواهد شد. بسیاری از احزاب سیاسی انتخابات الجزایر را تحریم می کنند و آن را خنداور خواندند.
رئیس ایالت جمهوری چچن روسیه یک مسجد ساخته شده به هزینه 10 میلیون دلار در یک روستای عربی در اسرائیل را افتتاح کرد. رمضان قادروف روز یکشنبه گفت که دیدارش به گفته او از آن سرزمین خوب و مقدس طی دیدار از روستای ابوغشب جای افتخار است. عیسی جابر شهردار آن روستا میگوید جمهوری چچن روسیه 6 میلیون دلار برای ساختن آن مسجد پول اهدا کرده بود. او میگوید بعضی روستایان نسبشان را به چچن قرن 16 هم و منطقه قفقاز ردیابی کردند. این مسجد به سبک معماری ترکیه عثمانی ساخته شده است که معماری مورد علاقه مردم چین است. این مسجد 4 مناره دارد و تنها مسجد در نوع خود در اسرائیل است.
انتظار می رود که باران عملیات یافتن تیاره مسافربری ناپدید شده مالزیا را روز دوشنبه به تأخیر اندازد. این در حال است که شمار تیارات که بر ساعت توسعه یافته در اقیانوس هند جنوبی متمرکزن افزایش یافته است. رادار فرانسه در آن ساحه قطعات احتمالی آن تیاره را کشف کرده است.
و خبر آخر از افغانستان هست. حکومت افغانستان میگوید که حمله بر هتل کابل سرینا توسط استخبارات خارجی صورت گرفته است. یک اعلامیه شورای امنیت ملی حاکی است که شبکه حقانی از این حمله اطلاعی نداشته است. هرچند طالبان مسئولیت حمله بر هتل کابل سرینا را به عهده گرفتند، اما آن گروه کشتن کودکان و زنان را در آن حمله رد کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید شواهد و تحلیل‌های مقدماتی اشاره به آن دارد که این حمله دشت‌افکنی توسط استخبارات بیرونی اجرا شده است. مقامات امنیتی ملی گفتند که شرکت خارجی امنیتی خصوصی موسوم به شیلد با وجود داشتن امکانات تکنیکی و بیش از 90 محافظ امنیتی موظف در هتل کابل سرینا نتوانستند دهشت افکنان را شناسایی کنند. قرار است ارگان‌های امنیتی افغانستان در این رابطه تحقیقات بیشتر کنند. این بود مشروع خبرها.
انتخابات افغانستان.
اینمی کاندیدا بودند که 13 سال با لای گلون مردم افغانستان پا گذاشته بودند.
با دور از جنگ تا حالا یک فرد انسان نه به دستم کشته شده نه به امرم کشته.
از هر نظر، از هر زاویه.
رقیب اصلی تقلب، رقیب دوم البته و هم تقلب.
منافع ملی ما اولویت باید است داشته باشه و در عین زمان ما باید منافع ملی همسایگان خود هم خوب درک کنیم.
من دستم به خون آغشته است نه به فساد، اما افغانستان اگه میخواهیم همه افغان ها باید به نظام بیم.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می پردازیم به گزارشات این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. جوانان در این اواخر در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سایر عرصه های فعالیت های چشمگیری داشتند. کاندیدان شورای ولایتی را نیز اکثریت جوانان تشکیل می دهند. آنان باور دارند که نسل جوان جامعه با تجربه از زمامداران گذشته خدمت بهتر را برای ملت انجام خواهند داد. با گزارش در مورد صفحه حساس توجه کنید.
اکثریت نامزدان شورای ولایتی را در انتخابات امسال جوانان میان سنین 25 تا 35 سال تشکیل می دهد. جوانان در سالیان اخیر فعالیت هایشان را در ادارات دولتی، جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی گسترش داده و تلاش دارند بیشتر وارد عرصه سیاسی شوند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که از جمع 3065 نامزد برای 458 کرسی شورای ولایتی 334 نفر آنان زنان و اکثریتشان جوانان هستند.
بیشترین ارقامی که ما از این کاندیدا داریم در ولایت کابل است، هم از خانم و هم از مردا، چون در کابل تعداد کاندیدان زیاد است، بالاتر از 500 نفر بودند و تعداد خانم ها هم خیلی زیاد بود که در کابل رقابت کنند و بالاخره با کرسی‌هایی که مثلا مشخص شدن به اون رفتند.
جوانان به این باورند که با در نظر داشت تجارب رهبران و زمامداران چندین سال گذشته، نسل جوان میتواند با افکار و اندیشه های جدید و نیروی بیشتر مصدر خدمات بهتر به مردم و ملت باشند. سمیه رامش یک تن از جوانانی است که خود را در شورای ولایتی هرات نامزد کرده است. خانم رامش میگوید که افغانستان در یک مرحله حساس سیاسی قرار دارد و این وظیفه و مسئولیت هر جوان افغانستان است تا از هر راه برای کشور خدمت کند.
نیروی جوان ما هم متعهد است، هم متخصص تحصیل کرده هستند و انگیزه کار درست دارند. به همین دلیل مردم ما فکر میکنم در این دور از انتخابات به جوانان اعتماد بیشتری میکنند.
از سوی دیگر جوانان بیشتر کار و فعالیت سیاسی زمامداران افغانستان را در گذشته و حال انتقاد کرده و اکنون می خواهند که خود در رأس قدرت سیاسی قرار داشته باشند تا از سطوح بلند دولت برای مردم و ملت خدمت نمایند. نور محمد بصیری نامزد دیگر شورای ولایتی می گوید که جوانان با گرفتن تجربه از کارکردهای دولت مردان افغانستان در گذشته و با کار صادقانه می توانند خدمت بهتر را برای ملت افغانستان انجام دهند.
مردم افغانستان از همین رهبرا، از همین کماندان ها، از همین کلانهایی که در حدود 30 سال گذشته در حکومت دولت کار کردن و کسی کار کردن، کسی جزها گرفتن و از اونا راضی به نظر نمی رسد و ما فعلا توقع داریم که مردم طرف جوانا زیاد توجه بکنن. خیلی که این جوانا هستن که نظر به از اونا تجربه ندارن، اقلا یک دست پاک و دل پاک دارن که برای ملت خود خدمت کنن و انشالله نظر به از اونا جوانا خدمت زیاد خواهد بکنن.
در این حال برخی از زنان که نامزد شوراهای ولایتی ان از تدابیر ناکافی نیروهای امنیتی برای حفاظت نامزدان به ویژه زنان شکایت دارند. خانم رامش میگوید که در مورد امنیت نامزدان زن در شورای ولایتی از سوی وزارت داخله برخورد دوگانه یا تبعیض آمیز صورت میگیرد. او ادعا میکند که برای تامین امنیت نامزدان مرد محافظ و سلاح داده میشود، اما این اصل در قسمت نامزدان زن در نظر گرفته نمیشود.
توییتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا اسکایپ، آشنا با شما در همه جا.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اواخر روز دوشنبه غرض اشتراک در اجلاس جی 7 یا نشست رهبران 7 کشور صنعتی جهان و نشست اتحادیه اروپایی به اروپا عزیمت خواهد کرد. انتظار می رود در این جلسات ملحق شدن کریمه به روسیه و تهدید پیشروی بیشتر روسیه به داخل اوکراین در سطر صحبت ها قرار داشته باشد. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که همکار ما ژیلا سمی تفصیل آن را تقدیم می کند.
در حالی که روسیه گرفت خود را بر کریمه محکم تر کرده و به استقرار قوای نظامی خود در آن ساحه ادامه می دهد، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی امیدوارند به یک نوع از هر گونه پیشرفت های جدید روسیه ممانعت کنند.
The world is watching with grave concern as Russia has positioned its military in a way that
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می گوید جهانیان با نگرانی ناظرند که روسیه به شکل نظامیان خود را مستقر ساخته است که شاید منجر به پیشروی بیشتر به مناطق جنوبی و شرقی اوکراین گردد. به همین علت ما با شرکای اروپایی خود کار میکنیم تا در صورتی که روسیه افزار را وخیمتر سازد اقدامات شدیدتر را اتخاذ کنیم. حکومت اوباما هیچ تردید را در مورد عطف توجه به این موضوع در مذاکرات هفته آینده باقی نمیگذارد. سوزان رئیس مشاور امنیت ملی امریکا گفت
These meetings obviously take place against the backdrop of Russia's intervention in Ukraine.
واضح است که این ملاقات ها در ارتباط به مداخله روسیه در اوکراین صورت می گیرد و تمام جهان روشن خواهد کرد که روسیه به طور فزاینده در انزوا قرار گیرد. در حالی که شمار زیادی از قوای نظامی روسیه در سرحدات شرقی اوکراین مستقر شدند، آن کشور خود را برای پیشروی‌های بیشتر روسیه آماده می‌سازد. آندری دشچتسیا، کفیل وزارت خارجه اوکراین، در صحبت با تلویزیون ABC در مورد گفت:
We are ready to respond and as you know, Ukrainian government
او گفت ما برای پاسخگویی آماده هستیم. حکومت اوکراین سعی می کند تا با استفاده از تمام منابع دیپلماتیک روسیه را متوقف کند. در حال حاضر اگر نیروهای روسی بخواهند از جانب شرق به اوکراین حمله ور شوند، برای ما بسیار مشکل است تا به باشندگان اوکراینی مقیم در آن ساحه بگوییم که به این اشغال پاسخ ندهند. هفته گذشته ایالات متحده تعزیرات بیشتر را علیه روسیه وضع کرد. مسکو با منع قرار دادن سفر مقام‌های آمریکایی و قانون‌گذاران از جمله سناتور جان مکین با آن پاسخ داد. مکین خواهان مساعدت‌های بیشتر ایالات متحده به اوکراین است.
I see nothing wrong with providing both lethal and non-lethal assistance to the government.
جان مکین گفت من هیچ مشکلی با ارائه کمک های کشنده و غیر کشنده به حکومت اوکراین که مورد تاخت و تاز و تجزیه قرار گرفته نمی بینم. بحران در اوکراین به طوری یقینی در صدر مباحثات کانگرس امریکا که بعد از یک هفته مرخصی برمی گردد قرار خواهد داشت.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
کشورهای جهان به تاریخ 24 ماه مارچ از روز تبرکلوز برای ارج‌گذاری با دکتر رابرت کوخ یاد بود به عمل می آورند که در سال 1882 مایکوباکتریوم تبرکلوز یا باکتریای عامل تبرکلوز را کشف کرد. این ارج‌گذاری برای دادن آگاهی از اپیدمی توبرکلوز برای مردم در سراسر جهان طرح شده است. توبرکلوز دومین عامل عمده مرگ و میر ناشی از بیماری‌های عفونی در جهان است که در حدود 9 میلیون نفر به آن مصاب بوده و در حدود 1.3 میلیون نفر در اثر این بیماری جان داده است. قبل از ظهور آنتی‌بیوتیک در دهه 1940 توبرکلوز خوفناکترین بیماری در جهان پنداشته می شد. اکثر مرگ و میر ناشی از توبرکلوز در جهان انکشاف یافته اتفاق می افتد که در آنجا این بیماری از نزدیک با فقر، جمعیت های در حاشیه قرار داده شده و آسیب پذیر و مسکونه های غیر معیاری و سوء تغذیه گره خورده است. مبارزه برای پایان بخشیدن به این بیماری در 25 سال گذشته پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. از سال 1990 میلادی به این سو میزان مرگ و میر ناشی از این مرض 45% کاهش یافته است. ظهور تکنولوژی جدید به مانند استفاده از وسایلی که بیماری را به زودترین وقت در کشورهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط تشخیص می‌دهد نیز نقش داشته است. مسائل تشخیص کننده توبرکلوز با کمک مالی حکومت ایالات متحده، بنیاد بیل و ملیندا گیتس و سازمان صحی جهان تهیه شده است. با وجود موجودیت تداوی محصر در چندین دهه گذشته، بیماری توبرکلوز هنوز هم به عنوان یک مشکل عمده صحی در جهان باقی است. امروز میزان وقایع توبرکلوز در جهان به آهستگی در حال کاهش است. از جمله 6 منطقه تحت پوشش سازمان صحی جهان، فعالیت در 5 منطقه آن به خوبی پیش می رود و به اهداف هزاره سازمان ملل متحد نزدیک می شود، یعنی جلوگیری از شیوع بیماری و مرگ ناشی از آن در سال 2025 میلادی. برای موثریت این تلاش ها نیاز است تا مردم عام، شرکت های خصوصی که خدمات صحی را ارائه می کند، مردمی که در محلاتشان این مرض شیوع یافته و کسانی که به این بیماری مبتلا شدند دخیل ساخته شوند. ایالات متحده امریکا متحد است تا علیه توبرکلوز مبارزه کند. تمرکز تلاش های ما بالای کشورهایی است که بیشترین وقایع توبرکلوز در آنجا وجود دارد و ما از برنامه هایی که باعث نجات زندگی ها و ترویج جهان مسئولتر می گردد حمایت می کنیم. مبارزه علیه توبرکلوز در سراسر حکومت فدرال در اولویت ما قرار دارد. ما اولین و بزرگترین کمک کننده مالی برای مبارزه علیه HIV/AIDS، توبرکلوز و مالاریا بوده و سال 2002 میلادی به این سو بیشتر از 5 میلیارد دلار را صرف مبارزه جهانی علیه این بیماری ها کرده ایم. ایالات متحده آمریکا با همکاری خود با سازمان صحی جهان، اداره مشارکت توقف توبرکلوز و اداره تسهیلات ادویه که همه آنها خدمات مهمی را در راستای توقف توبرکلوز در سراسر جهان ارائه می کنند، ادامه می دهد. در حالی که پیشرفت ها در این راستا تشویق کننده می باشد، مبارزه برای پایان بخشیدن به بیماری توبرکلوز و سهمگیری و تعهد حکومت ها و جوامع، اداره های صحت عامه، سکتور خصوصی که خدمات صحی را ارائه می کند، مردمی که محلاتشان متاثر از این بیماری شده و بیمارانی که به این بیماری مبتلا هستند نیاز است. با پیوستن به یک تعهد جهانی برای پایان دادن به شیوع بیماری توبرکلوز، ما می توانیم تا نسل جدید را از درد و مصیبت قدیمی آزاد سازیم.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و چین در بیشتر از 20 سال گذشته با استفاده گسترده از برنامه‌های سازمان جهانی صحت، میزان شیوع بیماری توبرکلوز یا سل را تا بیش از 50% کاهش داده است. کارشناسان میگویند که توسل به برنامه‌های جدی درمانی، مؤثریت خود را به صفت روش بازدارنده توبرکلوز ثابت ساخته است. جسیکا برمن، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را از صفحه حساس میشنوید.
چین با داشتن سالانه حدود 1 میلیون مورد جدید توبرکلوز یا سل، بزرگترین سهیم همگیری این بیماری در جهان است. کارشناسان میگویند که چین میزبان 11% مصابین جدید این بیماری در جهان است. اما گسترش استراتژی تهاجمی محو توبرکلوز در چین که در سالیان 1990 نصف جمعیت آن کشور را تحت پوشش قرار میداد و اکنون تمام جمعیت آن زیر پوشش این برنامه قرار داده شده است، موارد موجود این بیماری در چین به گونه چشمگیر کاهش یافته است. شیوع این بیماری در کمتر از 15 سال از 170 به 59 نفر در هر 100 هزار کاهش یافته است. این کاهش 57% بیماری توبرکلوز یا سل در بین سالهای 2000 الی 2010 صورت گرفته است. آمار جدید در چین پیشرفت قابل ملاحظه ای را در هدف سازمان جهانی صحت به خاطر کاهش 50% بیماری توبرکلوز تا سال 2015 نشان می دهد. جوانی باتیسیتا، مدیر بخش توبرکلوز در سازمان جهانی صحت، میگوید که وی به خاطر موفقیت کاهش شیوع بیماری توبرکلوز در چین متعجب نیست.
When a decision is taken in China, it is more likely to be really applied.
او میگوید وقتی یک تصمیم در چین گرفته می شود، بیشتر از آنچه که در کشورهای غربی دیده می شود، تطبیق آن به پیمانه زیاد محتمل است. زیرا زمانی که حکومت امر تطبیق یک پالیسی را صادر می کند، آن پالیسی به گونه واقعی تطبیق می شود. باتیسیتا همچنان می گوید که کنترل بیماری توبرکلوز در چین آسان تر است نسبت به سایر کشورها، به خاطر که در چین مهاجرت به خارج نسبتاً کمتر است. برنامه ملی نظارت مستقیم استراتژی درمانی توبرکلوز یا سل، برنامه قابل اعتماد برای کاهش چشمگیر این بیماری در چین بوده است. بیماران توبرکلوز برای تداوی بیمارانشان برای مدت 6 الا 9 ماه همه روزه به اخذ تعداد از داروها نیاز دارند. پابندی به این شیوه درمانی مشکل و اغلب نامنظم است. اما با اجرای برنامه نظارت مستقیم درمان بیماران، کارمندان صحی روزانه بیماران را در منازلشان می‌بینند و مطمئن می‌شوند که آنان داروهای خود را در پیش چشم ناظران می‌بلعند. باتیسیتا می‌گوید تعهد چین برای از بین بردن بیماری توبرکلوز به این رقم بلند میتواند خدمت بزرگی برای سایر کشورها باشد.
او
میگوید احتمال تجویز دوای ضد ریتو وایرس در مراحل مقدم بسیار مهم است و شاید همانند تأثیر بازدارنده به ایدز واقعیات توبرکلوز را نیز به عین مسیر رهنمایی کند. این بیماری اکثراً به صفت یک عفونت ضمنی در نزد بیماران مبتلا به اچ‌آی‌وی دیده شده است. اما مگلیوری باور دارد که حتی در کشورهایی که در حال مبارزه با شیوع بیماری ایدزن، توبرکلوز میتواند با پابندی جدی بر روش‌های درمانی کاهش چشمگیری داشته باشد.
فشرده خبرها را می شنوید. پلیس یوگاندا می گوید کم از کم 19 تن که اکثرشان کودکانند در حادثه واژگون شدن قایق در دریاچه آلبرت همسرحد با کشور کانگو غرق شدند. درگیری چندین ساعته شب هنگام در منطقه مجاور بیروت مرکز لبنان بین حامیان و مخالفین بشار اسد رئیس جمهور سوریه یک کشته بر جا گذاشت. درگیری باعث شد تا سربازان لبنانی برای آرام ساختن تنش‌ها در آن ساحه مستقر شوند. یک محکمه مصری یکشنبه فرمان رهایی یک فعال برجسته متهم به نقض قانون جدید ضد مظاهرات در کشور را به قید وثیقه دستور داد. این قانون به گونه شدید برپایی اعتراضات در کشور را محدود می‌سازد. قضیه محاکمه او و 24 متهم دیگر در مصر با انتقاد گروه‌های حقوق بشری مواجه شده است. رئیس جمهور موقت مصر با ارسال نامه‌ای به خانواده خبرنگار کانادایی مصری تبار زندانی گفته است که او به مقام‌های حکومتی هدایت داده است تا مراقبت‌های لازم طبی را به وی فراهم کند. محمد فهمی 39 ساله خبرنگار شبکه انگلیسی تلویزیون الجزیره مستقر در مصر است که در ماه دسامبر دستگیر شد و به اتهامات مرتبط به دهشت افغانی محاکمه می‌شود. یک فرمانده نیروهای هوایی اوکراین بعد از آن توقف شد که پایگاهش در کریمه توسط نیروهای تحت حمایت روسیه مورد هجوم قرار گرفت. صدر اعظم ترکیه تایید کرده است که او دستور مسدودی خدمات شبکه اجتماعی تویتر در سوریه را صادر کرده است. اولین صدر اعظم منتخب به شیوه دموکراسی بعد از ده‌ها سال حاکمیت راستگرایان تحت رهبری جنرال فرانسیسکو فرانکو در اسپانیا به سن 81 سالگی یکشنبه درگذشت. پیکار سه هفتگی انتخابات ریاست جمهوری الجزایر روز یکشنبه آغاز شد. رئیس جمهور برحال و رقیب اصلی وی هر دو به مردم آن کشور نفتخیز دموکراسی بیشتر را با اصلاحات قانون اساسی وعده دادند. و نهایتاً رئیس ایالت جمهوری چچن روسیه یک مسجد ساخته شده به هزینه 10 میلیون دلار در یک روستای عربی در اسرائیل را افتتاح کرد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود خبرها و گزارشات که تقدیم شما شد. برنامه پشتو آمده نشر است.